آن نماز فور صلوات جمعه تهران دعوت می‌گردد تا در نخستین جمعه ماه ذی‌الحجة الحرام و در 1570مین نماز پر صلوات جمعه تهران که به خطبه‌های عالمانه و تحقیقی حضرت حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی عنایت و توجه بفرمایید.
خداوند انشاءالله حافظ و ناصر و یار و یاور همه شما و رهبر عزیزتون و عزیزمون باشه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته بشیر رحمته و نذیر نعمته طبیب نفوسنا حبیب الهنا ابوالقاسم محمد و آله الاطیبین الانجبین الهدات المهدیین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه و رزقنا الله صحبته و خدمته و نصرته و الاستشهاد بین یدی و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم و نفسی به تقوى الله، اوصیکم به اتباع اوامره و اجتناب نواهی. تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. برای خودم و شما نمازگزاران مؤمنان سنگل نشینان بندگی خدا، طلب توفیق برای تحقق حقیقت تقوا در وجودمون رو دارم. همه ما با آناتی که سپری میکنیم سفر خودمون رو به پایان میرسانیم. ما مأمور به زن و مسافرتیم. اینجا وطن ما نیست، اینجا محل زندگی ما نیست، از اینجا می رویم و مشغول رفتنیم. لحظه ای توقف نداریم. مرکب شب و روز به طور مستمر ما را میبرد و وقتی که سفر ما به پایان میرسد آغاز زندگی ماست و در اونجا ما امکانات را، وسیله معاش و زندگی را اونجا تحصیل نمی کنیم. هرچی از اینجا فرستاده باشیم به همون اندازه اونجا دارایی برای ما وجود دارد. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. اینجا را پیغمبر خدا مزرعه تعبیر کرده است. اینجا باید همه ما زراعت کنیم، حاصلمون بعد از زندگی دنیا به ما بر می گردد. اینجا متجر است، تجارت خانه است، عمر ما سرمایه است، فرصت های ما سرمایه است. این سرمایه را به موقع به کار بگیریم، با لحظات عمرمون سودی برای زندگی ابدمون اندوخته کنیم. اینجا جبهه است، هر کسی در جبهه حضور پیدا کند و با دشمن درونی و بیرونی نبرد کند به پیروزی نائل می شود. اگر کسی از شکست تلخ گریزان است باید همواره در جبهه حضور داشته باشد. خذوا حذرکم. جنگ بشر در این زندگی شبانه روزی است. ما لحظه‌ای بدون دشمن به سر نمیبریم. هم دشمن نامرئی که خطرناکترین دشمنان است دشمن نفس ماست، دشمن هوا و هوس ماست، و هم دشمنان بیرونی که باز دشمن بیرونی مرئی و نامرئی دارد. شیطان رو خدا به عنوان دشمن به ما معرفی کرده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این شیطان رو خدای متعال عدو و مبین معرفی کرده، عداوتش رو پنهان نکرده. او قسم خورده است که ما را بیچاره کند. لأغوینهم اجمعین، لام لام قسم است، من همه فرزندان آدم رو اغوا میکنم، اینا رو از راه بیرون میکنم. این شیطان سوادر نظام داره، پیاده نظام داره، طرح داره، نقشه داره، نسبت به روحیه افراد آشنایی داره، ملل رو خوب با تجارب ممتد شناسایی کرده، با هر ملتی، با هر قومی، با هر فردی تاکتیک متناسب خودش رو دارد، با مؤمن، با نمازگزار، با اهل دین سلاح خاصی به کار میبرد، با آدمهای ضعیف الایمان و با کفار به گونه دیگری، و دشمنان ظاهری ما هم روشن است. کفار دشمن ما هستند، مستکبرین دشمنان مستضعفینند. خداوند متعال نسبت به اینها هم جامعه ایمانی رو حساس کرده است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. این حساس بودن به آفتها، حساس بودن به آسیبها، حساسیت در برابر دشمنان و خائنان شرط لازم برای پیروزی است. و کسانی که در جبهه با امکانات و تجهیزات حضور نداشته باشند، در جبهه خودسازی، مخالفت با هوا و هوس، تسلط بر غرایز، تملک نفس، در اختیار گرفتن مشتهیات، امیال، به اظهار قدرت و قوت در برابر شیطان جن و شیاطین انس و در رأس اونها استکبار جهانی، شیطان بزرگ و ایادیش، این مجموعه برای ما توشه آخرت می سازد. زراعت ما، تجارت ما و جهاد ما، ما را سرمایه دار عالم آخرت قرار می دهد. این ایام که ایام الله هست، و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، خداوند متعال به فجر قسم می خورد ای کاش همه شب راه برویم و فجر ما نورافشانی برای دنیا و آخرتمون داشته باشد که شاهد و مشهود. اوقات بین الطلوعین فرصت طلایی و بهشتی است. ارزاق مادی و معنوی در اون آنات تقسیم می شود. ملائکه شب حضور دارند، ملائکه روز هم آمدند، هر دو ارتباط بنده را با خدا ثبت می کنند، شهادت می دن. و الفجر و لیال عشر. این لیالی عشر همین ده شب ایام حج است، از اول ذی‌الحجه تا شب عید قربان بر حسب روایات نشون می‌دهد که این ایام فرصت بسیار استثنایی است برای زدودن غبار غفلت و برای رفع حجاب‌های ظلمانی بین ما و خدایمون و برای گسستن زنجیرهای اسارتبار و زمینگیری که ما را از عروج و معراج و از وصال باز می‌دارد. فرصتی است که بدیل ندارد، به خصوص در طول سال روز عرفه یک روز کاملا استثنایی است، روز رهایی است، روز جهش است، روز وصال یار است و روز نجات از همه بیماری هاست، روز معرفت است، روز بینش است و روز پشت سر گذاشتن همه موانع و رسیدن به قله کمال که بودن با خداست. روز عرفه یادآور مناجات همه صالحان و عارفان است که در رأسشان سید عارفان ابی عبدالله الحسین اون دامنه جبل الرحمه عرفات و اون دعای محیر العقول ابی عبدالله الحسین تحت عنوان دعای عرفه و اون عشقها و اون سوز و گدازهایی که تاریخ ثبت کرده و تنین ناله های امام حسین علیه السلام را انسانهای صاحب دل با گوش جانشان دریافت میکنند. این ایام لحظاتش، ساعاتش، شب و روزش غنیمت است. باید هممون هوشیار باشیم، این فرصت را مفت از دست ندهیم. هر عبادتی در هر فرصتی که برای ما میسور باشد باید در تمام کلاس‌های عبودیت خدا، چه نمازش، چه روزه‌اش، چه احسان و صدقاتش، چه خوشنود کردن قلب‌ها، چه ایجاد صلح و ارتباطات بین کسانی که کدورتی بینشون هست، نجات پریشانها در زمینه‌های مختلف و خدمت و خدمت و خدمت به آحاد بندگان خدا، خدمت به بد و خوب، خدمت به مؤمن و غیر مؤمن، این مظهریت برای خداست که خدا رحمان است. اما اون چرا که در این ایام شاه بیت عبادت خداست، حج بیت الله الحرام است و ما که در خطبه اول بنامون بر انس با دلهای عاشق شما نمازگزاران، شما مهاجران به سوی خدا و کبوتران حریم حرم خدا و طرح اسرار و حکمت‌های عبادت‌های پروردگار است، به تناسب ایام گفتیم چند کلمه ای رو راجع به اسرار حج بگوییم. همه بیرنگ در یک بیابان وسیع یادآور حضور اولین و آخرین در صحرای عرصات و در قیامت است. در اونجا ولی الله العظم قطب عالم حضور دارند. یحضر الموسم یراه الناس ولا یعرفونه. خوشا به حال همه کسانی که حج رفتن، چشمتون روشن. این روایت میگه امام زمان در موسم حج اونجا حاضر میشن، مردم هم آقا را میبینن. انشاءالله تشریف بیارن. خیلی از ماها به همدیگه خطاب میکنیم، میگیم یادت میاد در فلان مجلس این آقا را ما دیده بودیم، یادت میاد وارد حرم امام رضا شدیم شکل و شمایلش رو دیدیم، یادت میاد در کربلا، یادت میاد کنار بیت. هی به همدیگه یادآوری میکنیم، معلوم میشه دیده ایم. یراه الناس مردم حضرت رو میبینند، ولا یعرفونه ولی نمیشناسند. همون جور که برادران یوسف رو قرآن میگه وارد بر یوسف شدند، اونا یوسف رو نشناختن ولی یوسف اونها رو میشناخت. یوسف ما هم ما رو میبیند و ما هم یوسفمون را دیده ایم ولی او رو نشناخته. ولا یعرفونه اما یرن ناس و یعرفونه هم. آقای ما همه را میشناسند، مولای ما به همه نگاه میکنند و همه را با ظاهر و باطنشون میشناسن. در عرفات عالمی است برای کسانی که در اون صحرای نورانی حضور دارن. بعد مشعر، شبی بدون چادر، بدون تشکیلات و تشریفات، بدون هیچ سایه است. شبی است، شعوری است، کشف استعدادهای باطنی است، جایگاه تفکر و تأمل و خودسازی است. اونجا هم امام زمان حضور دارند. بعد هم بعد از گذروندن کلاس عرفان در عرفات و رسیدن به عمق وجود و کشف ژرفای حقیقت باطنی خودمون در مشعر، حالا وقت رسیدن به آرزوهاست. باید به سرزمین منا رفت، باید قربانی را عاشقانه به قربانگاه برد، باید به ابراهیم خلیل تأسی کرد، باید از محبوب گذشت. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. عزیزتر از اسماعیل نداشت، عزیزترین عزیزش رو به اونجا برد و با دست خود کارد به گلویش مالید. فلما اسلما، چه صحنه‌ای بود، چه منظره‌ای بود. پدری با مرتبه فناء فی الله گرد خودی رو برباد داده است، خود و تمایلات و علایق خود را همه را فانی کرده است. خدا در وجود او تجلی کرده، فقط نور خداست. و چه فرزندی از این پدر و والدین و ما ولد. ابراهیم و اسماعیل هر دو تسلیمند. او میگوید فرزندم، میبینم تو را به قربانگاه و مسلخ بردم. او هم در جواب عرضه می‌دارد یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. این منظره زمین و زمان رو مبهوت میکنن. این چیه بدون و چون و چرا این همه گیر دادن، این همه از باورها و یقینها فاصله گرفتن، این همه خدایی رو که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن او رو ندیدن، این همه حجاب برای انسان شبهه به وجود میاره، دغدغه به وجود میاره، ناامنی فکری به وجود میاره، ناامنی قلبی و احساسی به وجود میاره، ایجاد ظلمت میکنه، فاصله ایجاد میکنه. اگر خواستیم ایراد و اشکالمون کم بشود به هم دیگر و اعتماد و صفای بهشتی نصیبمون بشود، بیایید کلاس محبت رو احیا کنیم، عاشقانه با خدا و بندگان خدا برخورد بکنیم، دنبال ایرادها و اشکالها نباشیم، دنبال زیبایی‌ها باشیم. تمامی موجودات عالم و همه آدمیان جلوه خدایان، همه زیبایی دارن، همه امتیاز دارن، همه رگی دارن که از اون رگشون میشود اونها رو با خدا مرتبط کرد و ما دنبال نقطه ضعف‌ها میگردیم و هم خودمون سقوط میکنیم، هم دیگران را از خدمت در صحنه‌ها بیرون میکنیم. این که انسان عاشق خدا باشه، غیر خدا رو نمیبیند و در همه زندگی به رضای خدا فکر میکند. این منظره که یه پدر پیغمبر، آدم کش نیست، خونریز نیست، بیرحم نیست، قساوت نداره، یک پیغمبری که در مهربانی از پدر و از هر مادر و از خود امتش به خودشون مهربون تره، یه مهربان ترین فرد اون عصر، فرزند خودش رو، نه دشمن خودش رو، فرزند پاک خودش رو، فرزند معصوم خودش رو، فرزند نبی خودش رو به فرمان دوست میخواد سرش رو جدا کنه. این چه با کدوم فقه، با کدوم روشن فکری، با کدوم فلسفه و حکمت میسازد که بی چون و چرا به پدری که خیلی مهربونه، دنیای عاطفه و محبته، به او بگویند که پسر خودت رو بدون هیچ گناهی، بدون هیچ سابقه بدی تو ببر در قربانگاه سرش رو جدا کن. این فلسفه حج تو اینجاها باید آدم پیدا کنه. ما آمدیم در اینجا تربیت بشیم، خدا رو بیابیم، عاشق بشیم. مشکلات رو عشق حل میکنه، معماها رو عشق برطرف میکنه. این محبت است که خارها رو گل میکنه، دورها رو نزدیک میکنه، دشمنان رو دوست میکنه و این در نوردیدن قله ها رو برای انسان مثل راه صاف، برق آسا برای انسان میسور میسازد. زندگی های خانوادگی رو محبت آباد میکند، ادارات را که خستگی ناپذیر، خدمتگزاران مردم، حقوق بگیران مردم به مردم سرویس بدن و خسته نشن و بد اخلاقی نکنن، اخ نکنن، این رو فقط محبت حل میکنه. محبت به خدا، محبت به خلق رو در کنار خودش داره. اونی که خشک مقدسی میکنه، اونی که اخ میکنه، حتی نماز شب هم میکنه، در صف اول جماعت هم قرار میگیره، اما نسبت به مردم بد اخلاقی میکنه، بد عنقی میکنه، بد بینی میکنه، بد دلی داره، اظهار خستگی و ملالت میکنه، این معلوم میشه عشق ندارد، محبت ندارد. اگر محبت بود، همون جور که ناز بچه های ناخلف خودش رو میکشد و در برابر شکست های فرزندش ناامید نمیشه، همیشه کمک میکند که شکست رو جبران میکند، با همه مردم با همین دید برخورد میکند. و این کلاس عشق در اوج خودش با استادی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و شاگردی و الگو شدن حضرت اسماعیل، فلما اسلما و تله للجبین، اونجا بود که خدا بر اینها آفرین گفت، نادیناه و ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. میخوای صدای محبوب رو بشنوی؟ میخوای شما را هم مورد نوازش قرار بده و با شما هم سخن بگوید و کارنامه عشق شما را هم امضا بکند؟ شما هم بگذرید، بگذرید این تعلقات، این وابستگی ها اسارت میاره، این رنگ رنگ بودن ننگ میاره. بیاید بی رنگ بشیم، بی تعلق بشیم، بیاید هممون دل به خدا بدیم تا مشکلات را بتوانیم به سهولت حل کنیم. فلسفه حج در مرتبه اول عشق یک جامعه به خداست، عشق اجتماعی است، عشق جمعی است. خدا در دل شبها بندگان زیادی دارد که با خدا مناجات دارند، ولی دست جمعی به عرفات رفتن و همه بدون امتیاز فقط دم از خدا زدن، دست جمعی در صحرای مشعر پراکنده بودن و در اون فضا با خدا در درون خود مرتبط بودن و دست جمعی در صحرای منا رفتن و قربانی کردن، اینها رموزی است که یک جامعه ای رو، یک جامعه جبهه‌ای، یک جامعه شهادت طلب، یک جامعه عاشق به وجود میاره و در برابر این طوفان عشق و آتش فشان محبت هیچ مانعی نمیتونه مقاومت بکنه. این رمز حجی است که فی الجمله در حد یک اشاره خواستیم در محضرتون مطرح کرده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم المرسلین و سید النبیین مولانا ابی القاسم محمد و علی علی سید الوصیین و فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین و علی سبط نبی الرحمه سیده شباب اهل الجنه الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد الحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. تقوا توشه رسیدن به خداست. اهل تقوا در پیشگاه خدا از نعمتی بالاتر از بهشت بهره‌مندند، برخوردارند. ان الله یحب المتقین. خدا اهل تقوا رو دوست می‌دارد. چشممون، زبانمون، گوشمون، جوارحمون باید همواره برای خدا به کار گرفته شود، خلاف رضای خدا در زندگیمون نباشد. حبمون، بغضمون، عصبانیتمون، محبتمون برای خدا، این نشانه محبوبیت خداست. خدایا تو خدای منی، تو هستی منی، من هم تو رو از یاد نمیبرم، تو رو از خودم ناراضی نمی کنم، معصیت تو رو نمی کنم، به بندگان تو ستم نمی کنم، در اداء امانت و در اداء حقوق بندگانت همواره به عشق تو کمر بستم که فرد امین و صادقی باشم. تقوا نتیجه حج و همه عبادت هاست و مقدمه کمالات است. تزودوا فان خیر الزاد التقوا، بهترین حاصل، بهترین نتیجه، بهترین درجه، بهترین رتبه در زندگی رسیدن به تقواست. این زاد و توشه رو ما جا نگذاریم، اینجا باید تحصیل کنیم و به پیش برویم. شهادت امام باقر علیه السلام که در این ده واقع شده است، به امام زمان ارواح نافدا و به شما مؤمنان و خداجویان، خصوصاً به جهان علم و علما و فرهیختگان تسلیت عرض می کنم. و مناسبت هایی که در این ایام جای طرحش هست، یکی مناسبت عرفات است و عید قربان. عرفات رو جدی بگیریم، مثل شب قدر اون روز رو خودمون رو مجهز و ممهز کنیم که مناجاتی، دعایی، اشکی به پیشگاه خدامون تقدیم میکنیم. جاموندگان شب قدر روز عرفه به نوا میرسند و اگر این فرصت رو از دست دادن، دیگر زمینه‌ای به این زودی ها فراهم نمی شود که اونها هم مستجاب و دعوه بشن، خلاص بشن از بدبختی ها و نکبت های این زندگی. روز عرفه دامن امام زمانتون رو بگیرید تا حضرت در اونجا اسمی از شما هم ببرند و در لیست عرفات حضرت انشاءالله مشمول عنایت حضرت باشید. و به قدری دعای عرف، یعنی دعا در روز عرفه مهم است، با اینکه روز عرفه برابر 70 ماه بر حسب روایتی به حساب میاد، اگر کسی روزه بگیره حال دعا نخواهد داشت، گفتند روزه نگیرد اما اون روز با حال دعا بکنه. الحمدلله شما مردمی هستید که اعتکاف هاتون دنیا رو خیره میکنه، احیاهای لیالی قدرتون برجسته کرده از شما رو و به حمد الله عرفاتتون هم عرفات آبادیست. مطلب بعدی این جریاناتیست که امریکا در برخورد با ایران چهره کریه خودش رو نشون داد و اون چرا که روز اول سال مقام معظم رهبری فرمودند، علی رغم این شعارهای نرم و ظواهر فریبنده‌ای که دولت آمریکا و رئیس جمهور جدید دارد، هیچ تغییر عملی نداره. هر وقت اونها در عمل نشون دادند که میخوان با ایران کنار بیان و حقوق ملت‌های دیگر رو رعایت بکنن، ما هم در عمل پاسخ مثبت میدیم و تعبیر لطیف و دقیق و حکیمانه که مشت آهنین رو در پوشش مخملی نرم قرار دادن و ظاهری نرم و باطنی خشن و مسموم داشتن، این رو اون روزها برای عده‌ای زود باور مشکل بود و گله می کردن، می گفتن چه اشکال داره، مملکت ما مشکلات اقتصادی داره، گرفتاری ها داریم، هرچه زودتر این رابطه برقرار بشه، خیال می کنن رابطه با اونجا بهشت بر این برای ما میشه. خدا فرموده ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خدا فرموده و فی السماء رزقكم و ما توعدون. روزیتون در آسمانه، در آسمان رو نبندی، ارتباط با اونجا رو قطع نکنی. ارتباط با آمریکا برای کسی روزی نیورده، برای کسی سعادت سربلندی نیورده، افتخار نیست. با یه موجود درنده آدم کش متجاوز باجگیر نزدیک شدن که برای انسان خیلی شوق و ذوق نداره که. اما اونا گفتن ما حاضریم روابط خودمون رو حسنه بکنیم. ما هم گفتیم عملا باشد. اما دیدید که ساده اندیشان و زود باوران اشتباه میکردن. امریکا خوی درندگیشو از دست نداده است. این حرکتشون در ضبط اموال ایران که دستگاه های قضایی امریکا هم در داخل امریکا هم در بعضی از کشورهای دیگر دارایی ایران رو ضبط قضایی کردن، خب این نشانه اناد و دشمنی با ملت شریف و مستقل ایران است. از طرفی در سفر به چین اونها سعیشون بر این بود که چین رو هم متقاعد کنن و تحریم علیه ما را هم با مشارکت اونها انجام بدن، که الحمدلله در این جهت چینی ها زیر بار نرفتن و این کار عملی نشد. ولی آقای اوباما خودش یک سال دیگر باز تحریم علیه ایران رو تمدید کرد. به این نشانه های خوی ددمنشی و درندگی و ناسازگاری و بد اخلاقی این هاست. آمریکا باید بداند ملت ایران از هیچ تهدیدی تا کنون نهراسیده است. 8 سال تمام نه تنها امریکا بلکه بلوک شرق هم و کشورهای دیگر هم صدام رو کمک کردند. ما را از چی میخوان بترسونن؟ صحبت با ملتی که در صحنه ها آزمایش رو با سربلندی پشت سر گذاشته و با اتکای به پروردگار متعال با خون پاک مؤمنین خودشون سلاح‌های مدرن رو از کار انداختن، صحبت کردن با این ملت با زبان و زور و تهدید جز نکبت و بدبختی و انسجام ملت ایران علیه اونها و نکبت و بدبختی اونها حاصل جدیدی نخواهد داشت. ملت ما ملت فرهنگی هستند، ملت اخلاقی هستند، ملت قرآنی هستند و زبان انسانیت رو با زبان انسانی جواب میگویند. هرگز با زبان زور ملت ایران عقب نشینی نکرده و هیچگاه با زبان تهدید تسلیم هیچ قدرتی نخواهد شد. مطلب بعدی مطالبی است که امام جماعت مسجد النبی در نماز جمعه پیش مطرح کرد و بار دیگر در موسم حج که بنای دین مبین اسلام بر ایجاد وحدت بوده، یک عبادت جمعی است، پیوند دادن ملت‌ها در یک نقطه ای از دنیا با اجتماع به عنوان عبادت در اونجاست و اعلان براءت از جهان شرک و مشرکین، باز یکی از زمینه‌های وحدت ما داشتن دشمن مشترک است. به این سوره مبارکه براءت که در چنین روزی بود امیرالمؤمنین این پیام براءت را در مسیر از ابوبکر گرفت، به فرمان خدا هم این امر واقع شد و امیرالمؤمنین در موسم حج این آیات براءت را اعلان کردند و به صورت تابلو و منشور همیشگی برای جهان اسلام و موسم حج پایدار و همیشگی کردن، این مسئله رو نادیده گرفتند و باز در ایجاد تفرقه و شکاف در ترویج مرام وهابیت و سلفیگری که هم ابن تیمیه در زمان خودش بدعت جدیدی رو در برخورد با مرقد مبارک پیغمبر و مقابله با توسل و شفاعت و حرفهای دیگری که خلاف قاطبه مسلمانها بود مطرح کرد و در زمان خودش ابن تیمیه در برابر موج مخالفت علما از مذاهب مختلف قرار گرفت و به فتوای قضات اهل سنت مکرر زندانی شد و نهایتاً هم در زندان از دنیا رفت و دنیای تسنن ابن تیمیه رو قبول نداشتن تا اینکه رسید به محمد ابن عبدالوهاب که حدود 70 سال قبل با پشتیبانی انگلیس اینها همون حرفهای ابن تیمیه رو آوردن به میدان و برخلاف فطرت و عقل و دین با مقدسات مسلمان ها که در تمام دنیا مسلمان ها در روزهای عید و در روزهای عزا مراسمی دارند، در کشور مصر ملت مصر به طور عموم زینبیه دارن، رأس الحسین دارن، سید نفیسه دارن، با اینکه شیعه هم نیستن اما قاطبه اهل سنت این امر فطری رو قبول دارن و بزرگان اهل سنت ائمه اربعه اهل سنت قبل از جریان وهابیت قبورشون مورد زیارت سنی های کشورهای مختلف بوده و این مسئله بود که فقط ابن تیمیه مطرح کرد و بعد از قرنها محمد ابن عبدالوهاب ایجاد شکاف و تفرقه و فتنه رو در میان مسلمان ها با این طرح‌های غیر معقول موجب جریحه دار شدن احساسات ملت ها. به علاوه وهابی ها در خشونت با امت اسلامی نه تنها شعارشون ایجاد تفرقه بوده بلکه خشونتشون هم با زائرین دیدید همه ملموسه. به اینها نمیدونم چرا اینقدر بی‌توجهن. ما هر قدر مبلغینمون با امکانات وسیع بخوان بگن بابا این مرام مرام خشنیه، مرام اجتماعی نیست، اینقدر که اینا با عمل خودشون رو در میان مردم مسلمان همه عالم منفور میکنن و عملا نشون میدن که اهل مناظره نیستن، اهل زورن. اینها به عراق هم حمله کردن مدت ها قبل و قبر مبارک حضرت سید الشهدا رو غارت کردن، ذریح حضرت حبیب ابن مظاهر رو آتش زدن و حمله به نجف رو چند بار تکرار کردن که مرحوم کاشف الغطا اعلی الله مقامه و علمای دست اول خودشون سلاح به دست گرفتن و دفاع کردن، اونها هم در برابر حکم جهاد مرحوم کاشف الغطا و مقاومت جانانه مردم نجف عقب نشینی کردن. اما یک مرامی که از روز اول با تکیه به اسلحه و زورگویی برادر محمد ابن عبدالوهاب از برادر خودش پرسیده بود که اصول دین چند تاست؟ گفته بود 5 تاست. گفته بود جعلته و 6، تو این 5 اصل رو 6 اصل قرار دادی. گفته بود چطور؟ گفته بود یک اصلم خودت قرار دادی، هر کس فتوای تو را قبول نکنه کافره، مشرکه. اینا خودشون برادرش، پدرش، اساتیدش محکوم میکردن و تفرس میکردن که در آینده این برای دنیای اسلام فتنه خواهد بود. توقع از حکومت عربستان و حجاز این است که در اونجا که اینها مسلمان ها را به عنوان مسلمان پذیرفتند، پاسپورت دادند و حضور در خانه امر، اینا در چه روزی و برای چه امری خودشون رو آماده کردند. خدایا تو را قسم می دهیم به محمد و آل محمد، امام زمان ما را برسان. خدایا مظلومین عالم را، خصوصا مظلومین کشورهای اسلامی، بالاخص پیروان اهل بیت و شیعیان را و همین زودی از چنگ ظلم و ستم و متجاوزین و افراد بیرم و حکومت‌های بیرم نجات عنایت بفرما. خدایا کشور عزیز ما را از هر فتنه‌ای و توطئه‌ای در امان بدار. دلهای آحاد مردم رو به هم مهربان بگردان. بدبینی ها را به خوشبینی ها تبدیل بفرما. اله پروردگارا سایه پربرکت رهبر عزیزمون و هر کسی که برای بشریت دل می سوزاند و برای اعتلاء اسلام و مسلمین کمر به خدمت بسته است تا ظهور امام زمان مستدام بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس.